چی کم نداشتیم.
ببینید آقای بنا، من یه چیزی بگم خدمت، عاشق کشتی، عاشق کشتی فرنگیه. خب ولی من یک ایراد از آقای بنا بگیرم. دوست عزیزم همیشه یه حصار دور خودش، دور کشتیگیرا و خودش میکشه و اجازه نمیده توی اون محدوده کسی وارد بشه، حتی نه رئیس فدراسیون که آقای سوریان هستن. ببینید من اینو نمیپسندم، تعجب میکنید، من دوست داشتم حتی آقای دبیر و آقای سوریان یک نفر بر تمرینات آقای بنا، بر تمریناتشون نظارت میکرد. هیچ کی نظارت نکرد که اینا ببینن اصلا چطوری تمرین میکنن، آیا درسته یا غلطه. مطمئنن اینا دلشون، آقای بنا هم دوست داره که تیمش نتیجه بگیره، خیلی هم کشی و دوست داره، واقعا از صمیم قلب دوست داره، بچه هاش واقعا مثل بچه های خودش میدونه، دوست داره که تیمش نتیجه بگیره. ولی باید ببینید، من شاید درست نباشه اینو من بگم، ولی من واقعا 6-7 ماه پیش از به آقای بنا گفتم محمد جان عزیزم، هر جا احساس کردی که من میتونم کمکتون کنم از من بخوا، به من شماره منو که داری به من زنگ بزن، بیام کمکتون بکنم. ولی یه زنگ به من نزد، من دوست داشتم کمک بکنم. تعجب میکنید این حساری که
میکشه. چه کاستی داشت که نیاز به کمک و تکمیل داشت؟
من که نمیتونم آخه من چی
فکر میکنم کجاش مثلا میتونست ببینید. بهتر باشه.
ببینید شما
اصلا این نکته که میگن بدنسازی چقدر شما قبول دارید؟
میگن خب میگم همین نکرد. خیلی تاثیر داره، منتاش این بدنسازی که میگیم ما باید دراز مدت باشه، نه حتی یک سالم من نمیتونم قبول بکنم. کشتیگیر ببینید، وزن کم کردن کشتیگیر الان شده صبح مسابقه وزن میکشن، یه ساعت دو ساعت بعدش، دو ساعت بعد دقیقا نمیدونم، میرن کشتی میگیرن. پس کشتیگیر که 5 کیلو 6 کیلو وزن کم، قبلا چرا اشکالی نداشت شب قبل از مسابقه وزن کم میکرد، وزن کشی میکردن، کشتیگیر تا 8 کیلو هم وزن کم میکرد، 10 کیلو هم دیدم بعضن کم میکنم میرفتن بعدش پر میکردن و میرفتن مسابقه. ولی الان اینجوری نیست، باید کشتیگیرها رو کنترلشون کرد، باید اونایی که یه مقدار اضافه وزن دارن، 4-5 کیلو اضافه دارن، بفرستنش وزنهای بالا. این که اصلا خب مدال از دستشون میره. من فکر میکنم بدنسازی، نه بدنسازیشون فکر نمی کنم، چون تا آخرین لحظه من دیدم گرایی مبارزه کرد، آقای ساروی مبارزه کرد.
علیرضا نجاتی رو میگفتن خیلی وزن کم کرده.
آه من نجاتی رو میگم وزن کم کردن باعث شد، حتی آقای گرایی، حتی آقای گرایی، من فکر میکنم حتی اگه آقای گرایی به یه کشتیگیر پرنفسی دیگه فنی دیگه میخورد، ممکن بود به بنبست بخوره، به مشکل بخوره. چرا؟ چون وزن کم کردن باعث میشه، خود آقای ساروی در مسابقه کرده ما هر میگه که من هرچی جلوتر میرم بدنم بهتر میشه. چرا؟ چون دیگه از اون اثرات وزن کم کردن خارج میشن، میتونن آبی بنوشن، میتونن غذایی بخورن، میتونن میوهی بخورن، اینه که بدنشون بر میگرده، اینه که تونستن. ولی من نمیتونم مقصر بدنسازی رو بدونم، ولی یک مجموعه در کنار هم باعث میشه که تیمی، البته انشالله که فردا ما دو برنز بگیریم و آقای گرایی کوچیکه که اونم بتونه بره فینال، ما هنوز شانس داریم. این نیست که مثلا ما خیلی ناامیدیم.
عملکرد دو برنز رو من فرض رو بر این میذارم که حتی محمد رضا گرایی طلا بگیره
با.
یعنی میخوام دیگه بهترین حالت رو بررسی بکنم. یک طلا و دو برنز عملکرد مناسبی است. حالت متوسطش میشه دو برنز مثلا. ما حتی اگر دو برنز هم به دست بیاریم نتیجه مناسبیه برای
بله. برای 5 نفر بله فکر میکنم نتیجهیه که قابل قبوله، ولی ما میتونستیم بهتر از این باشیم. یه نتیجه متوسطه با برنز، چون تو 5 وزنه، 5 وزن، 2 وزن مدال برنز گرفتن مناسبه. البته من باز هم میگم آقای گرایی شانس بسیار بالایی داره، امیدوارم که بره فینال محمد رضا، چون بسیار کشتیگیر فنی و تکنیکیه.
انشالله بازم دوباره با هم دیگه گپ میزنیم جناب لرستانی عزیز. شنوندگان محترم، برنامه و حالا المپیک رو میشنوید. متشکرم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک از رادیو ورزش تقدیمتون میشه. البته از استودیو پخشش نه، استودیو مخصوص مسابقات المپیک، استودیو شماره 18 ساختمان شهدای رادیو که البته این ساختمان تولید رادیو هم به حساب میاد. همه برنامه‌های تولیدی رادیو از اینجا تهیه میشه، اما ما به شکل مستقیم و زنده همراه شما هستیم. ارتباطم با توکیو برقرار شده. همکارم شهرام نوروزی پشت خط ارتباطی ما هستن تا توضیح بدن در مورد عملکرد ورزشکاران ما در روزی که پشت سر گذاشتیم و مسابقاتی که فردا داریم. شهرام جان سلام، وقت بخیر.
شما دوست نازنینم، حافظ نازنین، عرض سلام خدمت همکار دیگرمون و همکاران عزیزمون در پخش، به ویژه جناب آقای ابوفضلی، آقای فرزی و سایر عزیزان، و عرض سلام مخصوص خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه امروز و حالا المپیک جناب آقای علیرضا لرستانی که معرف حضور علاقمندان ورزش و کشتی هستن. البته خب نقش هم سینمایی هم ورزشی ایشون که از حوصله بحث ما خارج، دمرل کشتی ایران آقای علیرضا لرستانی، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براشون. خب به صورت مفصل آقای لرستانی و حضرت علی صحبت کردید و توضیح دادید در مورد اتفاقات کشتی فرنگی، اتفاقاتی که خیلی دوست داشتیم مطلوب تر پیگیری بشه و از چهار وزن بالاخره ما بتونیم سهمی برای فینال داشته باشیم که تا به این لحظه متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. خیلی حساب می‌کردیم روی محمد علی گرایی که بتونه موفق عمل کنه، فینالیست بشه در وزن 77 کیلوگرم، اما پس از اینکه او در دور نخست پن یا فلورس از کوبا رو موفق شد 7-3 شکست بده، مقابل استارچویچ کروات هم کارش گره خورد، اگرچه با یک فن عجیب و غریب که قطعا توضیح خواهد داد آقای لرستانی در مورد این فن، 5-5 بازی رو برد. حالا البته باید بگیم کشتی رو برد، از لفظ بازی نباید برای کشتی استفاده کنیم. در نهایت به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد که کسب برتری در اون میتونست به منزله حداقل تثبیت مدال نقره برای او باشه که خب متاسفانه در اینجا نتونست موفق عمل کنه محمد علی گرایی و با دارنده طلای جهان و نقره المپیک مساف داد آقای توماس لورنیش که به هر حال این مسابقه رو 6-5 واگذار کرد، عقب افتادگی‌های خودش رو سعی کرد به نوعی در طول مسابقه جبران کنه که در نهایت حاصلی جز ناکامی برای او در مسابقه امشب نداشت. البته این ناکامی که میگیم منظورمون کسب طلا هست، امیدوار هستیم که محمد علی گرایی ما بتونه فردا موفق عمل کنه مقابل رقیب ژاپنی خودش شوهیبانیکو و حداقل مدال برنز رو بتونه برای کشتی فرنگی ما دریافت کنه. به هر حال محمد بنا در ادوار المپیک حضور داشته، دستش از مدال کوتاه نمونده، درسته اون درخشش سال 2012 رو به هیچ وجه نتونست تکرار کنه، اما در المپیک قبل هم یادمون هست که ایشون دو نشان برنز رو حداقل برای کشتی ما گرفت. امیدوار هستیم که از این 5 وزن حداقل اتفاقات باز هم تکرار بشه. اما محمد هادی ساروی هم رقابت‌های خودش رو امروز آغاز کرد، در دور اول 9-0 آدام بوزمیلین از الجزایر رو شکست داد و سپس 6-0 هم ملیوف بلغار رو مغلوب کرد. او در دور بسیار حساس نیمه نهایی مقابل آرتور الکسانیان که خب از قبل هم مشخص بود برای قهرمان جهان، قهرمان المپیک و بسیار نامدار کشتیگیر قدرتمند ارمنستانی، کار او سخت بود، برای چارگی مسابقه رو واگذار کرد، هرچند که یک جایی اشکال به خود او هم برمیگشت و به هر حال امتیازاتی که داور محاسبه کرد برای قهرمان ارمنی ها تا او هم به رده بندی بره، و امیدوار هستیم این دو قهرمان ما فردا بتونن حداقل حقشون که کسب مدال برنز هست رو از این آوردگاه به چنگ بیارن تا هم یک مقداری کاروان ورزشی ما از نظر روحی تکون بخوره و در روزهای باقی مانده هم بتونه مقدمه‌ای برای اتفاقات بهتر باشه. اما ما امین میرزازاده را هم داشتیم که برای کسب نشان برنز از رپشاژ یا اصطلاحاً شانس مجدد خودش سعی کرد استفاده کنه، سیرو رایوی رومانیایی رو ابتدا صبح امروز 5-1 برد، اما در مسابقه کسب نشان برنز مقابل رضا کایال اسیر شد، زورش واقعا نرسید و در وقت دوم خیلی تلاش کرد ولی به در بسته خورد، در نهایت 7 باخت. اینا داستانای کشتی بود که خدمت رو عرض کردم در تیراندازی و ماده تفنگ بدون هیچ توفیقی در واقع پرونده ما بسته شد. کش و واکش های قهر و آشتی های خانم هاشمی سرمربی تیم ملی تیراندازی رو فراموش نکردید که بازگشت ایشون تو همه با نتیجه نشد، ما به هیچ وجه نتونستیم حتی یک فینالیست رو در بخش تفنگ معرفی کنیم و امروز هم که در تفنگ سه وضعیت مردان معیار صداقت رو داشتیم در جایگاه نازل 20 قرار گرفت و مجموع امتیازی 1160 در ماده که 39 تیرانداز در خط آتش قرار گرفتن و در کل پرونده تیراندازی ما با تکتلای جواد فروغی در تپانچه بادی 10 متر بسته شد که جا داره که انشالله بعد از المپیک در مورد نه تنها این رشته در تمام رشته ها ورود پیدا کنه رسانه و از جمله رادیو ورزش و آسیب شناسی کنه، به ویژه در برنامه تخصصی که علت این همه نتایج عجیب و غریب و ضعیف چه هست. اما در قایقرانی ما در ماده کانوی سرعت تک نفره 1000 متر مردان علی آقا میرزایی رو داشتیم که پس از کسب رتبه پنجمی در دور مقدماتی با ثبت زمان 3:48 و 609 ثانیه در مرحله 1/4 در جایگاه 4 ایستاد و جالب هست که 4 صدم ثانیه در واقع این زمان رو بیشتر بهش رسید و در واقع ضعیف‌تر عمل کرد، 3:52 و 834 ثانیه و در نهایت 4 شد، به مرحله نیمه نهایی راه پیدا نکرد. این هم یک نکته است که قهرمانای خوب ما رکوردهای شخصی خودشون رو هم نمیتونن به نوعی تکرار کنن که به هر حال اینها نکاتی است که باید انشالله در آینده نزدیک بعد از پایان رقابت‌های المپیک بررسی بشه. اما نگاهی کنیم به برنامه مسابقات فردا، امیدوار هستیم که در وزنه‌برداری ما بتونیم مدال بگیریم، چرا که علی هاشمی از حدود ساعت 15:20 به وقت تهران در دسته آ وزنه خواهد زد در وزن 109 کیلوگرم که امیدوار هستیم علی هاشمی بتونه از فرصت خودش نهایت بهره برداری رو ببره. البته شانس طلا و نقره برای او بسیار بسیار ضعیف است، اما برای کسب نشان برنز میتونه بسیار پر امید باشه. در رقابت‌های کشتی فرنگی از صبح فردا ما محمد رضا گرایی رو داریم، برادر محمد علی که به حال این قهرمان 25 ساله ما، بعد در دور اول به مساف هورتاس 2 از کولومبیا بره، حریف 21 ساله و جوانی داره. فکر نمی کنم کار خیلی مشکلی رو محمد رضا گرایی داشته باشه. امیدوار هستیم که از ساعت 7:30 صبح فردا که پیگیری میکنیم رقابت‌های کشتی رو، حداقل ببینیم که به هر حال نتایجی که داره کسب میشه نسبت به امروز نتایج بهتری هست، هرچند که فردا عرض کردم ما شانس کسب دو نشان برنز رو در کشتی و یک نشان حداقل برنز رو در وزنه‌برداری خواهیم داشت، تا ان شاءالله یک فتح بابی باشه برای یک چند روز باقی مانده. اگر نکته خاصی هست، سوال خاصی هست، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از تو شهرام عزیز، بهت خسته نباشید میگم و برای شما آرزوی موفقیت میکنم. بازم امیدوارم که فردا که با هم صحبت میکنیم مدال‌های برنز رو بتونیم خبرش رو از زبان شما بشنویم به شکل کامل. ممنونم شهرام، خداحافظ. شنوندگان محترم با ما همراه باشید. وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. با ادامه برنامه و حالا المپیک همراهتون هستیم. گفتگوی خودم را ادامه میدم با جناب لرستانی عزیز از پیشکسوتان نامدار کشتی کشورمون. آقای لرستانی، من با چند کشتیگیر و پیشکسوت کشتی البته و کارشناس صحبت میکردم. یه نکته قابل توجهی است الان مدتیه که در ذهن من میچرخه و اتفاقا موضوع بحثم با خیلی از اهالی کشتی هم هست، اونم سن کشتیگیران ماست. این جوانگرایی که شده خیلی قابل احترامه ها، این در کنار همه نقدهایی که ممکنه به یک کشتی بشه، من این جوانگرایی رو قابل احترام میدونم. هرچند که میشه در مورد صحبت کرد که مناسب بود نبود، نیروهای بهتری بود نبود، شکل انتخابایی ها خوب بود نبود، اگر جور دیگری انتخاب میشدن نتایج بهتر بود، اینا همیشه هست در ورزش. ضمن اینکه من دیروز هم خدمت شنونده ها عرض کردم، روح ورزش، شالوده ورزش، برد و باخت، سیاه و سفید، این دنیاست. این دوتا رو نمیتونیم اصلا کنار تفکیک بکنیم. همیشه یک طرفش باخته، یک طرفش برده، مثل زندگیه که سختی داره و راحتی هم داره، نه سراسر راحتیه نه سراسر سختی. اما همه اینها رو میپذیرم، بنابراین یه شکستایی مثل شکست محمد علی گرایی رو من میگم طبیعت ورزش، کاملا بهش میگم طبیعت ورزش به قول شما لحظه. برمیگردم به نکته اصلی، بحث سن. برخی از کشتیگیران رو ما میبینیم که میان یهو توی 34 سال 35 سال 38 سال، مثل لوپز کوبایی که رکورد الکساندر کارولین رو شکست، 4 طلای المپیک به دست آورد، افسانه کشتی در تاریخ المپیک شد، میان در سنین بالا کشتی میگیرن، عنوان هم به دست میارن، از تجربه استفاده میکنن. همین رضا کایالب 3 مدال المپیک داره الان با برنزی که امروز گرفت. ولی ما معمولا کشتیگیران بالای 30-31 سال دیگه خیلی نمیبینیم. این دلیلش چیه؟ دلیلش شکل برخورد ما با کشتیه یا نه زندگی کشتیگیرانمونه؟
بله، چه سوال عالی بود. ببینید، من اصلا کشتی فقط کشتی رو نمیگم، بود قهرمانی رو میگم. کسی که میخواد قهرمان بشه، کسی که میخواد در هر ورزشی موفق باشه، خب ورزش قهرمانی 3 بعد داره. کسی که میخواد قهرمان بشه 3 بعد داره: یک بعد فیزیکی، یک مثلث، یک بعد فیزیکی، یک بعد ذهنی و روانی، بعد سوم بعد چطوری زندگی کردنه. چطور زندگی بکنی، زندگی ورزشی چطوریه، به چه صورتی زندگی بکنی. پس این 3 بعد رو شما حتما باید با همدیگه داشته باشی. شما نمیتونی شب ساعت 2 شب 3 شب بخوابی، هر چقدر تمرین بکنی باز دوباره نمیتونی موفق باشی. شما هر چقدر زندگی درست داشته باشی، هر چقدر به لحاظ فیزیکی شما تمرین درست بکنی، اگه به لحاظ روانی شما شجاعت نداشته باشی باز نمیتونی موفق باشی. ببینید، این ستا با همه، شما باید این ستا با هم دیگه باشه. اگه نباشه شما نمیتونید، آقای ورزشکاری که تازه میخواین شروع بکنید یا میخواین در آینده شروع بکنید یا الان قهرمان هستید، حتما باید این 3 بعد رو رعایت بکنید. شما وقتی که دارید برای قهرمانی تمرین میکنید، باید ذهنتونم آماده باشه، باید انرژی های منفی، ذهن منفی، اینا رو همه رو از خودت دور بکنی. ذهنت باید خالی باشه از این چیزا، فقط به قهرمانیت فکر بکنی. باید به لحاظ روانی آمادگی اینه داشته باشی که بتونی بری یک مسابقه مهم باشه. ما اصلا روانشناسی رو اصلا نمیبینم، اگرم باشه فقط یک چیز علکی فرمالیته است، ببخشید، یا روانشناسا بلد نیستن اون ارتباط لازم. یکی از دوستای روانشناس من میگه من رفته بودم اونجا، شده بودم ساک اینو میکشیدم ساک. خب ببینید، ما جدی میگم، این ایراد هم به مسئولین ماست، هم به ورزشکار، هم به خود اون روانشناسی که داره مدیریت میکنه و بلد نیست چطوری مدیریت، بلد نیست چی بگه. پس ببینید، اگه ما این ستا رو برای قهرمانی اگه اینا نداشته باشیم، یه مقطعی ممکنه مثلا بیایم بعد همون چطوری زندگی کردنه، یهو سبک زندگیمون عوض میشه، میخوایم بریم جوونی بکنیم یا میریم ازدواج میکنیم یا میریم دنبال زندگی شخصیمون دیگه یا میریم دنبال کار، اینو یهو میذاریم کنار. وقتی که اینو بذاریم کنار، یواش اونا هم کلن دیگه چیز میشه. پس ببینید، باید یک قهرمان فرقی نمیکنه، شما تا 40 سالگی بدن جواب میده، تا 40 سالگی بدن به لحاظ فیزیولوژی جواب میده و میتونی ورزش‌های سنگین رو دارم عرض می‌کنم، نه خب ورزش‌های مثلا خب تیراندازی 42
40 سوارکاری الان یه خانم شرکت کرده، احتمالاً تا 70 سالگی هم شرکت کنه، دوره بچه‌ها
مشکلی نداره، ولی ورزش‌های سنگین که به لحاظ فیزیولوژی درگیر بدن درگیره یا ضربان قلب 230 220 200 اینا میرسه، اینها تا 40 سالگی، کما اینکه ما یوردانوف رو داشتیم، کشتیگیر بلغاری که تا 38 سالگی کشتی گرفت، حتی قهرمان المپیک شد تو این سن. پس نمیدونی، این سبک زندگی خیلی مهمه، تمریناتی که انجام میدیم خیلی مهمه، و به لحاظ روانی و ذهنی، ذهن چیزی داشته باشه، اینا باید، این یه حالت مثلثه، اینا باید با هم دیگه باشه. و حمایت، باز هم اینو من میگم آقایون مسئولین ورزش عزیز، که دوست دارین که بخواید ورزشکارتون قهرمان بشه، دوست دارید که برید مدال بندازید گردن، ولی واقعا نمیدونید چطوری یک ورزشکار رو قهرمان چطوری رسیدگی کنید. قربونتون برم آقایون مسئول، نمیدونید چطوری رسیدگی بکنید. این ایراده من صحبت‌های قبلی من عرض کردم، گفتم که ورزشکار یک قهرمان مثل یک نخبه است، مثل بقیه، مثل فیزیکدان ها، مثل همون انرژی اتمی که ما داریم، اونا هم نخبن، اینا هم نخبن، پس باید بهشون رسیدگی بشه، به زندگیشون رسیدگی بشه. این خیلی مهمه، نباید دغدغه پول داشته باشه، نباید دغدغه نان داشته باشه. وقتی شما آسوده باشه، به لحاظ زندگی تأمین باشه، مسلما تمرینت خوب میشه. اگر کاستی داشته باشه، اگر نتونه اون جواب بده، میتونیم بهش اون امکانات رو ازش بگیریم. شما نتونستید قهرمان بشید، نتونستید تمرینتون رو خوب انجام نمیدید، اشتباه دارید میرید، پس اون حقوقی که باید بهتون بدیم ازتون میگیریم و سلب میکنیم، به شرطی ما به شما این امکانات رو میدیم که تمرین بکنید برای قهرمانی. اگر این مسیر درست رو بخوام برن، مسلماً میتونن المپیک بعدی نتایج خیلی بهتر از ما. چرا باید هر المپیک که بریم به جای اینکه پیشرفت بکنیم پسرفت بکنیم؟ ما نگاه کنید، المپیک های قبلی از 2000 سیدنی بود که آقای رضا زاده، خب باید. چرا باید ما ورزش، چرا باید مثلا لج و لج بازی های جناهای سیاسی
رو از 2000 سیدنی گرفتیم، 2004 حالا باز به نسبت بعد نبود، آتن بود خیلی درخشانه ولی خوب بود، 2008 همینطور، 2012 لندن درخشان ترین دورمون بود، 2016 یه افت، این دوره اصلا یهو خالی،
خب یعنی دوره ما
تکواندومون به قول کشتیگیره خالی کرده، وزنه برداریمون خالی این... کرده، که حالا در مورد وزنه برداری یه سری ابهامات هم مطرح شده، منتظریم مسابقات برگزار بشه، فعلا جای بحث نیست، برگردن موشکافی بکنیم ببینیم قصه چیه.
این همون اون، ببخشید من خیلی عذر میخوام، من ببخشید از سیاست زیاد سردر نمیارم، ولی احساسم اینه که یه جناح بندی هایی، اصلا احساس میکنم که بعضی جناح ها دوست ندارن، مثلا خب الان مثلا دوست ندارن قهرمان ما برن اونجا قهرمان بگه، خیلی عذر میخوام، مثلا چرا باید کیانوش و رستمی الان نباشه، نره مدال طلای المپیک، چرا ما باید اون
بخشش برگرده دقیقاً به شکل زندگی ورزشی،
باید ببینیم چرا مشکلش چیه، یا تکواندو چرا نباید مثلا خب از قهرمانا، خب شما تشریف بیارید آقای سایی، آقای ایکس، آقای بیان شما کمک بکنید، بیان به ما کمک، نه اینکه مثلا الان من بگم که خب من چون من خودم نیستم، خدا کنه برن اونا ببازن، به خدا ببخشید من اینا رو دارم میگم، میبینم میشنوم که دارم اینا رو میگم،
من میدونم دل... یه تعدادشون الان دارن کمکم میکنن دیگه، آقای سایی یعنی خب الان تو فدراسیون بالاخره به شکل مشاور داره فعالیت میکنه. بحث من الان این نیست، میخوام برگردم رو ماجرای کشتی، ماجرای کشتی رو از این جهت پیش ببرم که ما در المپیک با 4 مسابقه میتونیم نشان طلا بگیریم، منطقی باشیم دیگه، چون فرصتی هم هست حالا محسن ابوفاضلی عزیز که فاصله من بده، محسن جان اگه اجازه بدی من دیگه فاصله ندم بهت، من جای پایانی رو برم. آره میخوام در مورد کشتی المپیک یکم دقیق تر صحبت بکنیم. ما در کشتی المپیک با 4 مسابقه نشان طلا میگیریم، 4 تا برد پیاپی، 1/8، 1/4، نیمه نهایی، فینال. حالا اگر مثلا ما بیایم یه مسابقه رو، 2 مسابقه رو برگزار بکنیم، مسابقه سوممون که میشه نیمه نهایی ببازیم، برای برنز یه بازی دیگه داریم که باز دو تا مسابقه دیگه داریم، یعنی در هر صورت 4 تا بازی انجام میدیم، مسابقه انجام میدیم، بازی در صورت درست بس کشتی نیست. این 4 تا رو ما میایم به قرعه ربطش میدیم، میایم به حریف قدر بودن رفته، آقا کلن 4 تا مسابقه است، 2-3 تا کشتیگیر قدر هم تو دنیا هستن، ما یا تو دنیا تو کشتی حرف داریم بزنیم یا نداریم بزنیم دیگه. کرونا و تورم و اقتصاد و من میگم همه این وضعیت تو کوبا هم هست،
بله این...
بعد کوبا میاد اینجوری درخشان، حداقل تو کشتی که ادعا داره خودشو نشون میده، اونا هم شرط اقتصادشون بده، اونا هم کرونا زدن و و و و و. پس ما یه جای کارمون اضافه بر سایر بخشایی که عرض کردم میلنگه. نظر نهایی شما جنبندی؟
ما متاسفانه باید عرض کنم ما همیشه قائم به فرد بودیم، مثلا میگیم که خب آقای بنا رفته مثلا المپیک 2012 مدال این ستا رو گرفته، پس ایشون بوده.
البته این ممکنه امسال هم جواب بده ها، یعنی اگه دو تا ستا برنز بگیره.
نه اصلا بحث من چیزی دیگه، اصلا من دارم میخوام بگم قائم به اصلا کشی رو نه، هر رشته دیگه. خب مثلا میگم آقا تکواندو اون سال این نتیجه با این رئیس فدراسیون گرفته، پس باید تا 20 سال دیگه این همین باشه. توجه میکنید؟ ببینید این اشکال اینه که ما قائم به فردیم، فرد برام مجموعه نیستیم. مجموعه فکریه که میتونه یک نتیجه درست حاصل بشه. ببینید کشتی یک ورزش انفرادیه، باید طور اینا رو جلو ببریم. یک ورزشگاه مربی نقشش 5%. چرا تو باخت مقصره؟ تو باخت یا تمرین اشتباه داده یا به لحاظ روانی نتونست اینا رو آماده بکنه که برن مبارزشون رو ببرن. ولی در برد 5%. اگه اون فن که آقای گرایی زد، خب مربی چی؟ من دیدم امروز یک آقای کارشناسی میگفت که
این فن رو دیده بودی جایی؟
بله
قبلا زده بودن؟
بله بله خیلی زده بودن، منتاش نمیخوردن. کشتیگیر همون حالت از پشت میزد اون پنج تا میگرفت یا ضربه میکرد. این کشتیگیر بلد نبود چیکار کنه که گرایی یه آدم باهوش.
من در آوردی مثل قبلا؟
نه نه نه، قبلا از چند سال پیش این فن اسمش هم سنجاب پرنده است. توجه میکنید؟ ببینید ما خرد جمعی متاسفانه در ورزشمون نداریم به هیچ عنوان. امروز یک آقای کارشناسی داشت تو تلویزیون کارشناسی میکرد، میگفت که باید تاکتیکشو باید از قبل یاد بدیم. آقا نه، میگه بین 30 ثانیه باید کشتیگیر بهش میگفتن تاکتیک تو اینو عوض کن. کشتیگیر رو ضربان 220 رفته، اصلا فکرش تو 30 ثانیه فقط منتظر بگه بالم بزنید من نفس بتونم بکشم بیام تاکتیک بهش.
خادم یه تعبیر فوق‌العاده داره در مورد کشتی، میگه کشتی تصمیم گیری در نقطه مرگ و زندگیه، چون ضربان 220-240 یعنی شما میتونی بمیری.
اگه امیدوارم تایم داشته باشیم من راجع به آقای رسول خادم یک صحبت
نداریم. آخه الان ما 58 بفرمایید، در حد 30 ثانیه بفرمایید.
ایشون واقعا ببینید به کشتی خیلی چیز که کشتی نوجوانان ما هیچ وقت قهرمان جهان نشده. خب کشتی فرنگی آزاده دارم میگم، اومد جلوی دوپینگ رو گرفت. دوپینگ ما هر سالونی که میرفتیم، هر مسابقه بود میرفتیم، کلی آمپول نمیتونم فلان توی سطح آشغال بود. جلو این کار کرد، کشتیگیر فهمید که باید بره زحمت بکشه، کشتیگیر فهمید که باید بره تلاش بکنه، نه با دوپینگ.
بله
خود البته خدا رو شو آقای دبیرم دارن همون مسیر رو دارن و دارن جلوی دوپینگ رو دارن میگیرن. اینه که من میگم که باعث میشه که کشتی قهرمان بشه. مرسی، ببخشید.
خیلی ممنونم جناب علیرضا لرستانی، خیلی خوشحال شدم دیدمتون و با هم گپ زدیم، کلی کیف کردم. ممنونم از شما. شنوندگان محترم سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک. عصر خوبی داشته باشید، امید اتفاقات بهتر در روزهای آینده المپیک برای کشورمون. خداحافظ.
ساعت 19 رو اعلام می کنم از استودیوی پخش رادیو ورزش. شنوندگان عزیز